سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم محمد محمد و عجل فرجه و لعن الدائم لاعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز، در محضر آیات 64 تا 78 سوره آل عمران بودیم. آیه 64 رو تقریبا جلساتی در محضرش بودیم. عرض شد که یکی از آیات مهمی است که در ضمن این 80 و چند آیه‌ای که در ابتدای سوره آل عمران آمده و تقریبا تمامی این آیات 80 و چند گانه در مورد نصارای نجران و اون وفدی است که از اونجا گروهی که آمدن با پیغمبر احتجاج کردند و مسائل مرتبط با این مسئله، این آیات مربوط به این بحث است. و لذا الان که در آیه 64 هستیم، در ضمن مباحث اون به اصطلاح مسائل مرتبط با نصارای نجران هستیم، لذا احتجاجات، گفتگوها، مسائل با همین قرینه باید دیده بشه. البته این به عنوان شأن نزول آیاته و الا خود آیات هر کدام علاوه بر شأن نزولشون دلالت‌های استقلالی دارند برای مسائل مختلفی که در هر زمانی مطرح هست. یعنی به بهانه این مسئله نصارای نجران، خدای تبارک و تعالی در این آیات قانونگذاری رو داره بیان میکنه، مسائل مختلف رو داره بیان میکنه. قبلنم عرض شد که دین اسلام به عنوان یک حقیقت عظیم به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی، قرآن کریم دهبش این است که توحید اجمالی، باور اجمالی به معاد و رسالت رو ابتدا ایجاد می کند و بعد در ضمن وقایع، حوادث، مسائلی که پیش آمد، اون تفصیل دین رو در ضمن اینها بیان می کند. لذا از جمله در رابطه با همین مسائل نصارای نجران، تفاصیل توحید رو و مباحث مهم توحید عملی رو به خصوص در این آیه دیدیم که چقدر از مباحث توحید عملی رو و اینکه نظام قانونگذاری مختص به خدای سبحان است، حاکمیت مختص به خدای سبحان است که از مسائل اصلی و کلیدی مباحث توحید عملی است، رو در همین آیات به راحتی بیان میکند، به تفصیل بیان میکند، با تأکید بیان میکند. و اینها مسائل توحید اصلی است، نه فقط نگاه نظری، که نگاه نظری نسبت به تغییر عملی با اینکه نگاه نظری اهمیت دارد، اما تو نگاه دین تغییر عملی اساس باید محقق بشه، باید شکل بگیرد. و الا با تغییر فقط نگاه نظری که در مفهوم بماند، در ذهن بماند، به عمل کشیده نشود، تعبیر قرآن این است که العلم یحتف، تعبیر روایت این است که العلم یحتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل عن. اگر اجابت کرد کسی علم رو، این درونش میماند، علم میماند، علم میشود. و الا اگر اجابت نکرد و به عمل کشیده نشد، ارتحل عن، از او جدا میشه و میرود. پس حتی مفهوم به تنهایی باقی نمیماند در نگاه الهی و قرآنی و روایی. اما علم اگر به عمل کشیده شد، علم است، و الا علم بدون عمل علم و معرفت محسوب نمیشود. خب این آیه شریف همونجوری هم که عرض شد، هم در نامه‌ای که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد، به هرقل نوشتن، و هم نامه‌ای که به سلام مقوقس، حاکم در حقیقت مصر نوشتن، و هرقل حاکم امپراتور یونان نوشتن، و همچنین به نامه‌هایی که نوشتن، این آیه شریفه جزو تنها آیه‌ای بود که در اون نامه‌ها تو همه اینها تأکید شده بود. یعنی این آیه یک دعوت جهانی برای اسلام است و امروز هم میتواند مبدأ یک دعوت جهانی برای اسلام قرار بگیرد، که اگر این باور رو کردیم، معارف حول این آیه میتواند جهان اهل کتاب رو با این مورد خطاب قرار بدیم و و با این دعوت بکنیم این آیه شریفه، کشش این آیه امروز همچنان که در صدر اسلام برای حاکم مصر، برای حاکم یونان، برای حاکم ایران، برای نصارای نجران، برای همه، این آیه به عنوان تابلوی بحث، به عنوان تابلوی اسلام، به عنوان اون مرکز ثقلی که اگر اسلام میخواست خلاصه دعوتش رو برای اونها در یک آیه بیان بکند، در این آیه بیان کرده بوده که پیغمبر این رو فرستاده بوده. مثلا بعضی از این نامه ها رو که مرحوم علامه طباطبایی آوردن، بعضیش هم در جاهای مفصلات آمده، مثلا دارد که در نامه‌ای که پیغمبر نوشتن به هرقل عظیم روم، قال، در اونجا نقل شده که بسم الله الرحمن الرحیم، این صفحه کتاب ما 267، بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی هرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الهدى. این آغاز نامه، سلام علی من اتبع الهدى، اما بعد فانی ادعوک بدعای الاسلام اسلم تسلم، اگر اسلام بیاری تسلیم بشی در اینجا سالم میمانی، و اسلم یعتک الله اجرک مرتین، اگر اسلام بیاری خدا دو اجر برای تو قرار میدهد، چون حاکم اگر ایمان بیاره به تبع رعیت هم ایمان میارن. اسلم یعتک الله اجرک مرتین، فان تولیت فان علیک اسم الاریسین، اگر هم پشت بکنی نه فقط خودت پشت کردی، بلکه گناه دهقانان و کشاورزان و تمام رعیتی که حد خدم و حشم تو هستن هم به عهده توست، که همون جوری که اجر مرتینه، برای اینام یه قاعده است. یعنی اگر کسی از کسانی که تحت در حد نفوذش عده‌ای هستن که وقتی او ایمان میاره قومش، خدم و حشمش هم به تبع او ایمان میارن، عمل اونها رو هم خدای سبحان برای این می نویسد. و اگر این مانع ایمان بشه و پشت بکند و به تبع مانعیت این دیگران هم این بهشون نرسه و ایمان نیاورند، اون گناه و معصیت اون نیامدن اونها هم به عهده این نوشته می شود. پس اگر کسی، این تو هر مسئله ایست، فقط تو اصل ایمان نیست، تو هر عمل صالحی که اگر کسی این عمل صالح رو انجام بدهد، عده‌ای دور و بر او باشن که او ببینن با انجام این که او انجام میداد، اونها هم به انجام این عمل شوق پیدا کنن، ذوق پیدا کنن، عمل اونها برای این نوشته می شود. و بالعکس اگر این ترک بکنن به طوری که ترک این باعث بشه دیگران هم به این ترک کشیده بشن، درسته که اختیار دارن، آزادن، این اسم برای خود اونها نوشته می شود، و برای این هم که باعث شد که بعد در ذهن اونها اینجور شکل بگیرد هم نوشته میشه، چنانچه نسبت به همسران پیغمبر هم خدای سبحان در قرآن همین رو می فرماید که شما تابلوید، جلو چشمید، گناهی بکنید مضاعف محسوب می شود، اگر ثوابی هم بکنید مضاعف محسوب می شود، چون اثرش این است که نه فقط تبعیض بخوان قائل بشن، بلکه به این جهت از قاعده و عقلیه که اگر این آمد عده‌ای می آیند، این که انجام داد دیگران هم با دیدن او که در چشم است انجام می دهند، و این باعث در حقیقت ترویج دین می شود، و که انه این تبلیغ کرد که آنها آمدند. حتی ما مثلا، حالا دیگه نریم فروعاتش، میخواستم فروعات دیگری که همین مقدار که یه قاعده کلی است در اصل اسلام، در فروعات اسلام، که اگر کسی در اصل اسلام ایمان آورد و دیگران به تبع او ایمان آوردن، ایمان اونها ایمان این هم محسوب میشه، عمل این هم محسوب میشه. در هر جامعه کسی همین کار رو در عمل صالحی انجام داد، یا نعوذ بالله در عمل ناصالحی انجام داد، دیگران هم چون تو چشم بود و این مطرح بود، مثل این بحث هایی که امروز مثلا به عنوان سلبریتی ها مطرح میشه، که مثلا میگن اینها گاهی یه خطایی رو، یک مثلا کار غلطی رو انجام میدن، عده‌ای طرفدارشون هم به تبع او این رو چکار میکنن؟ این رو در حقیقت امضا میکنن، این رو انجام میدن. یا بالعکس اگر یه عمل صالحی رو، خوبی رو انجام داد، به تبعش طرفدارانش هم نمیخواد دین این سنت رو ترویج بده که یه عده کورکورانه به دنبال کسی بیفتن، اما میخواد از این سنت استفاده بکند، که حالا که اینجور هست وضع موجود، این وضع موجود رو میشه ازش بهره برداری کرد، هم در تهدید، هم در تشویق، هم در تهدید، هم در تشویق، تا بلکه خود این در حقیقت باعث بشه که اون کسانی که در چشمند و دیده میشن ملع هستن. حالا ملع گاهی در زمانهای قدیم ممکن بود فقط ثروتمندان یا صاحبان مقام باشن، اما ملع امروز هنرمندان، هنرپیشگان، ورزشکار، اینا ملع. ملع یعنی کسی که چشم پر میکند، تو چشم است، دیده میشود، تو یه جای بلندی که انهو از جهت مکان مردمی ایستاده، مردم با نگاه او با عمل انجام میدن. اینا امروز صدق میکنند، سرایت دارد و لذا عمل صالح اونها و به تبعیت مردم از اونها میشه در حقیقت چی؟ عمل صالح اونها باز. اما عمل ناصالح اونها، بی تفاوتی اونها، سکوت اونها، از یه جایی گذشتن و مردم هم توجه نکردن، اینا همه به حساب نوشته میشه. یعنی اینا همه حساب داره، کتاب داره در نزد خدای سبحان. یا انسان نباید خودش رو در نگه به من چه ربطی داره، من میخواستم خودم این کارو بکنم، تو عمل ناصالح میگه تو یا نباید خودت رو در این مرصد و منصب قرار میدادی، یا اگر قرار دادی باید به لوازمش هم پایبند باشی. دیگه نمیتونی بگی به من ربطی نداره، من عمل خودم رو انجام دادم، در عین اینکه اون که برای اونها هم هست، اراده و اختیار اونها سر جاش، عمل مربوط به اونها هست، اما پای تو هم محسوب می شود. این یه بحث مهمی است در این که کسانی که تو چشم هستن چه جایگاه به اصطلاح عظیمی از جهت عمل و عمل صالح میتونن داشته باشن. یه عمل صالح ساده اونها گاهی میلیون ها عمل صالح میشود، چون میلیون ها نفر اون رو چیکار میکنن؟ تکرار میکنن، که انه اونها انجام میدن این روحیست در بدن اونها و بالعکس هم در شقاوت هم همینجوره. خب این روایت شریف میفرماید که پس فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر پشت کردی تو و ایمان نیاوردی، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْإِرِّسِيِّينَ، همه اون خدم و حشم و کشاورزان و دهقانان هم اون به صلاح پشت کردنشون به تبع تو عمل تو محسوب می شود و لذا گناه اونها هم به پای تو نوشته می شود. نه پای خودشون نوشته نمی شه، پای خودشون نوشته می شود، پای این هم نوشته می شود. و یا اهل الکتاب، حالا از اینجا آیه رو شروع می کند، و یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیء، تا آخر آیه، که این آیه رو به عنوان تنها آیه‌ای که به اصطلاح در دعوت پیغمبر در سران به اصطلاح کفر، شرک اینها به کار رفته، همه اینها این آیه. خیلی جالبه که البته چون اهل کتابه شاید حساب کنیم که همه اینها به عنوان اهل کتاب محسوب می شدن. حرق العظیم روم خب بوده، اما مقفقس که مال مصر بوده، اون هم شاید مثلا اهل کتاب محسوب می شده. نصارای نجران هم که اهل کتاب محسوب می شدن. می تونیم بگیم به سران اهل کتاب، در منتها سران اهل کتاب پادشاهانشونن دیگه، فقط رهبان و قسیسین نیستن بلکه پادشاهانشون هستن. اگر ما این رو به عنوان یک عمل در حقیقت تاکتیکی و روشمند از پیغمبر اکرم بپذیریم، بدانیم، امروز هم میتونه برای ما یک روش باشد. چگونه برخورد بکنیم؟ چگونه ارتباط برقرار بکنیم؟ تو این موقعیت های اینجوری این آیه تابلوی میتونه باشه در دست ما، پرچمی میتونه باشه در دست ما، که از این طریق جاذبه های آیه، همون جوری که در این جلسه مفصل جاذبه های این آیه بیان شد، که چقدر میتونه اون زبان فطرت به اصطلاح مؤمنان رو، اهل کتاب رو، دیگران رو، کسانی که دنبال خدا هستند رو زنده بکند. بله. به شرطی که مردم تابعشون باشن دیگه. بله، این رو قبلا هم داشتیم. این دو جهت دارد. یه موقع هستش که حاکمانی هستند که به اصطلاح حالا ممکنه حتی به جور باشن، اما مورد توجه مردم باشن و اگر کاری رو بکنند مردم، مثلا حساب کنید که یوسف سلام الله علیه عزیز مصر شد،
عزیز مصر شدن یوسف که حالا با اون فرعون مختلف بود، این خزانه داره به اصطلاح اجعلنی علی خزائنه، که بر خزائنه در حقیقت خزائن ارز در اون در حقیقت قرار داشت که وزیر اقتصاد و دارایی یا رئیس بانک مرکزی، حالا هر چی که بگیم خزانه دار دیگه، رئیس خزانه شده بود. در این حال بودن رئیس خزانه یوسف باعث ایمان اغلب مردم شد. حتی ایمان ظاهری فرعون زمان یوسف به یوسف باعث ایمان مردم شد و تخطئه مقابل ها شد. اگر زمانی حاکم حتی اگر به جور باشد، ایمانش و کار صحیحش باعث کار صحیح دیگران بشود، این عمل پاش حساب میشه. اما در اینجا که در مورد ادریس سلام الله علیه بس اعظم از این است، نبی هر زمانی، ولی کامل هر زمانی حتما باید، چون موضوع بحثی که در اینجا اومد این روایت شریف است، چون ممکنه صدای شما حالا همه نشنیده باشن، موضوع این است که عبادت عیسی مطابق عبادت ادریس مطابق عبادت همه اهل زمان و افضل از اونها بود، افضل از همه اهل زمان خودش بود. این از اون جهت است که عبادت به اصطلاح اهل ایمان هر زمانی از کانال وجود ولی اون زمان به اصطلاح شکل میگیرد، در تقدیر که تحققشه و در ترفیع که بالا رفتنش که صعوده، چه در به اصطلاح نظام تقدیر چه در نظام در حقیقت صعود و عرض اعمال. پس باید عبادت او، چون عبادت اینها از کانال وجود او شکل میگیره و از کانال وجود او بالا میرود، حتما عبادت او باید افضل از همه اینها باشد. همه عبادت های دیگه جز شؤون عبادت او میشود. این بالاتر از اون بحثه، مال حضرت ادریس بالاتر از اون بحثی است که اینجا حاکمان اگر کاری کردند برای بقیه هم اثر کار اونها برای بقیه هم کار اونها نوشته میشود. یعنی ببینید ملاک متفاوته از این جهت که اونجا اصلا تقدیر اعمال و ترفیع اعمال، یعنی مسئله خیلی عظیمه. حتی اگر حاکم ظاهری نبودن، حتی اگر حاکم ظاهری نبودن، اون امام و ولی افضل از همه اعمال عباد است. چرا؟ چون تقدیر اعمال از طرفی در قوس نزول و تسعید اعمال و عرض اعمال در قوس صعود از طریق کانال وجود اوست، چه امام غائب مستور باشد چه امام ظاهر در حقیقت چی باشد غالب باشد، فرقی در این نمی کند. البته اگر امامی ظاهر بود، اون اثر ظاهری هم یه اثر دیگه است که این دیگه، اینم یه قاعده دیگری رو داره. لذا این دو تا بحث با هم تفاوت‌هایی رو دارن. که خب بعد این به اصطلاح نامه‌ای هم که برای به اصطلاح مقوقس نوشتن، اون هم میگن حتی نسخش هنوز در حقیقت به صورت تصویری باقی است و در کتابخانه ها باقی است، که اون هم همین کلمه توش مشتملن علی قوله تعالی یا اهل الکتاب تعالی، تو اون هم همین آیه شریفه به کار رفته. خیلی به نظر میاد که با توجه به این همه آیات بالاخره قرآن اغلبش نازل شده بوده در اون زمانی که این دعوت صورت گرفته، سوره های مکی بودن، سوره های مدنی تا سال مثلا ششم هجری بودن، چون این دعوت حدوداً در سال ششم و هفتم هجری صورت گرفته، اینها معلوم میشه که خیلی از آیات بودن. اما تو بین همه این آیات پیغمبر اکرم این آیه رو به عنوان گل سرسبد دعوت، چون هر آیه‌ای گاهی برای یه جهتی گل سرسبده، این گل سرسبده برای دعوت اهل کتاب و سران اهل کتاب، این آیه رو قرار دادن که میتونه برای ما یک رهنمودی باشد، برای ما یک نگاهی رو ایجاد بکند که روش باید کار بکنیم، فکر بکنیم که معارف این آیه و نوع مطرح کردن این آیه در نامه‌های ما، ارتباطات ما امروز چگونه میتونه باشه. خب اینم یه نکته‌ای که اینجا بود. بعضی خواستن بگن که این آیه شاید دو بار نازل شده باشه، یک بار در همون در حقیقت حدود سال ششم هجری، یک بارم شاید سال دهم هجری. حالا اقوال مختلفی در این آمده، ذکر کردن علامه هم به صورت مختصر در حقیقت این رو ذکر کرده، ولی در این حال به اصطلاح ببینید نامه‌ای هم که به اهل نجران نوشته شده همین است که به اصطلاح آمده و مرحوم علامه این رو نقل کرده در نامه اهرنه در صفحه 268 که اینو نقل کرده، دیگه حالا دوستان خودشون مراجعه میکنن. روایات دیگری هم مرحوم علامه از به اصطلاح عامه نقل کرده در به اصطلاح ذیل این آیه که دوستان میتونن رجوع بکنن، بهره مند باشیم ان شاء الله از روایاتی هم که آمده. در ادامه این بحث المیزانی که داشتیم به این آیه شریفه میرسیم که بسم الله الرحمن الرحیم فرماید یا اهل الكتاب، یا اهل الكتاب لم تهاجون فی ابراهیم، لم تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. که این آیه شریفه باز مهاجش با کی هستش؟ با اهل کتاب است به طور مطلق، نصارای نجران است به طور خاص، درسته؟ که مطابق آیه قبل که قول به اونها، اینجا مرحوم علامه فرماید این قول سر این هم هست که به قول یا اهل الكتاب، بازم به پیغمبر خطاب است که قول یا اهل الكتاب لم تهاجون فی ابراهیم. یه نکته زیبایی که اینجا باید در نظر بگیریم که اهل کتاب چه یهود چه نصارا حتی در بعضی از آیاتی که بعدن میاد مشرکان، حتی مشرکانی که مثلا مثل مشرکان مکه، مشرکانی که مکه بودند و به اصطلاح قریش، مشرکان قریش، حتی اینها ابراهیم سلام الله علیه رو از خودشون میدونستن. یعنی اینها بیانشون این بود که هر کدام از اینها که ما تابع ابراهیم، لذا بت پرستا هم بت هاشون رو کجا قرار داده بودن؟ تو خانه کعبه، که خانه کعبه رو بناش رو کی کرده بود؟ ابراهیم سلام الله علیه کرده. یعنی ابراهیم بت شکن، مشرکین هم که بت میپرستیدن ولی اینها رو به اصطلاح مقرب خودشون به درگاه خدا میدانستن، درسته؟ اینها هم تو کعبه گذاشته بودن بت‌هاشون رو به عنوانی که تقرب داشته باشن، لذا اونها هم ابراهیم رو از خودشون میدانستن. لذا در اون آیه شریفه که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، ما کان من المشرکین هم بعضی خطاب میکنن که جدا آورد تا یهود و نصارا رو به عنوان اهل کتاب یه جا آورده باشه، و ما کان من المشرکین هم که اونها هم میخواستن بگن ابراهیم از ماست، جدا آورده در اینجا که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان و ولکن کان حنیفا، درست میخونم، ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، که و ما کان من المشرکین دنباله با یه تأخیری، با یک به اصطلاح جدایی که اینم میاد. خیلی زیباست اینا، چقدر قرآن حتی حساب اهل کتاب رو با همین نگاه تلطیف کرده، با مشرکین جدا کرده، با اینکه میخواد یه حکم رو از هر سه نفی بکند اما با یه لطافتی. اینها ادب دیگه، اینا ادبه که الهیون رو حتی با انحرافشون در اینجا که میخواد براشون یک تکریمی بکنه با مشرکین در یه ردیف قرار نمیده، اینها رو هم باز بینشون یه فاصله میندازه. خب حالا عرض میکنیم اینم یکی از احتمالاته که بعدن آمده که و ما کان من المشرکین، یعنی در حقیقت میخواد بفرماید که یکی از احتمالاته که یهود و نصارا به لحاظ این که اونها گفتن عزیرون ابن الله و اینها گفتن که المسیح ابن الله، در حقیقت اینها چی هستن؟ هر دو نفی شرک از اونهاست. یه احتمال از احتمالاتی که در اون آیه آمده یکیش هم همین است. اما این بیان در حقیقت درست هم هست که و ما کان من المشرکین عام است، به طوری که اهل مثلا شرک هم میخواستن ابراهیم از خودشون بدونن. یه بحث اینجا یه بحث جالبیه، ابراهیم خلیل به عنوان یک نقطه مرکزی تاریخه. اینم خلاصه از زیبایی های کار خدای سبحان است که جریان ابراهیم خلیل و جریان آتشی که دشمن ایجاد کرد که ابراهیم رو در آتش انداختن و مبدعیتی که از توحید از ابراهیم ایجاد شد، باعث شده شاید تنها شخصی است که همه اتفاق دارن در این که میخوان خودشون رو منصوب کنن به او. یعنی همه دنبال این هستند که خودشون رو منصوب کنن به ابراهیم خلیل. گاهی ببینید درون یه مکتبه، مثلا ما درون یه مکتب اسلام میخوایم همه خودمون رو منصوب کنیم به پیغمبر اکرم، درون مکتب درون مذهب‌های مختلف درون مکتب میخوان خودشون رو چیکار بکنن؟ منصوب کنن به اون نقطه اصلی اون در حقیقت مکتب و مکتب و دین که پیغمبر اکرم است. شیعه میخواد بگه ما در حقیقت تابع پیغمبریم. اهل تسنن با مذاهب مختلفشون میخوان بگن که ما تابع پیغمبر اکرمیم. درسته؟ همه میخوان از این طریق بقیه رو در حقیقت با تابعیت نشون بدن. یه موقع هستش که این مسئله فرادینه، یعنی فرادینیه، به عنوانی که دین اسلام فقط نیست، دین اسلام، دین یهود، دین نصارا، اون نقطه مشترکی که همه میخوان خودشونو منصوب کنن به او، بگن اون مبدعیت صحیحی که مورد اتفاق همه است و همه در حقیقت با او مقیاس میشن و قیاس میشن، خطکش حرکت توحید است. دقت میکنید؟ خطکش حرکت توحید است، ابراهیم خلیل است. لذا نصارا میگفتن ما در حقیقت ابراهیمی هستیم، یهودیت میگفتن ما ابراهیمی هستیم، اسلام هم که میگه ما ابراهیمی هستیم، همه اینها قائلن به این که ابراهیم خلیل در حقیقت چی هستش؟ تابعیتش. تو نگاه اول میگفتن تابعیت ما از ابراهیم خلیل است، اون مبدعیت ما از ابراهیم خلیل است. اما تو جرای بحث و وسط بحث و اون در حقیقت بالا پایین شدن ها و اینها، به جایی رسید که گفتن ابراهیم از ماست. یعنی ابراهیم، گفتن ابراهیم نصرانی است، اونها میگفتن ابراهیم خلیل در حقیقت یهودی است. تا این حد مسئله چی شدش؟ توی به اصطلاح لجاجت ها و محاجه ها به اینجا رسید که خدای سبحانه فرماد ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان. دیگه این معلومه دیگه. این آیه شریف هم میفرماد یا اهل الکتاب لمت حاجون فی ابراهیم و ما انزلت التورات و الانجیل الا من بعده. در حالی که شما میدانید تورات و انجیل که یاد ابراهیم رو کرده، ذکر ابراهیم رو کرده، اینا بعد از ابراهیم نازل شده، چطور میتونه ابراهیم در حقیقت از شما باشد به عنوانی که یهودی باشد یا نصرانی باشد، در حالی که ابراهیم قبل بوده؟ البته اینها قصدشون این نبود که بگن ابتداعا ابراهیم یهودیست یا نصرانی، ولی توی به اصطلاح ابتدا قصدشون این بود که بگن ما ابراهیمی هستیم، ما در حقیقت تابع ابراهیم هستیم. درسته؟ این در حقیقت تابعیت، تعبیری که حالا در اون آیه شریف هم هستش که به پیغمبرم خطاب میکند که به اصطلاح اون اسوه است ابراهیم خلیل. الان آیش تو ذهنم نیست که تعریف میکند از ابراهیم و او رو اسوه مطرح میکند که احسنتم قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه، که این خیلی آیه زیباست. قد کانت لکم به کی خطاب میکند؟ به پیغمبر اکرم و مسلمان ها. قد کانت لکم، که اسوه شما ابراهیم است. خیلی زیباستی، خیلی بلنده، خیلی عظیمه. مقام ابراهیم همون جوری که قبلا هم عرض کردیم در روز قیامت بعد از این که پیغمبر اکرم مبعوث میشوند، بعث میشوند و در حقیقت به پا میخیزند، در روایت دارد که از جانب راست او امیر مؤمنان علیه السلام و حضرات معصومین و از جانب چپ او حضرت ابراهیم و همه انبیا و رسول، یعنی همه انبیا و رسول با ابراهیم به پیغمبر متصل می شوند، از طریق ابراهیم خلیل به پیغمبر متصل می شوند. خب امیر مؤمنان و حضرات معصومین که جان پیغمبرن، نفس پیغمبرن، اما بقیه از طریق ابراهیم خلیل متصل می شوند. اینم یه نکته بسیار زیباییست. این نه فقط در مرتبه دیده شدنه، بلکه تو جایگاه ارتباط وجودی است که سعه وجودی ابراهیم خلیل نسبت به انبیا، که این یه بحثی رم ایجاد میکند از جهت کلامی. آیا هر نبی که بعدن میاد، هر نبی که بعد آمده، نسبت به نبی قبلی از جهت مقام وجودی حتما افضل است؟ یعنی حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام، علی نبینا و آلهی و علیهم السلام، آیا این دو نبی بزرگوار به عنوان دو رسول اولوالعزم که بعد از ابراهیم خلیل آمدن، آیا از ابراهیم خلیل افضلن؟ این یه نکته است که ثابت نیست و نصوص ما دلالت بر این میکند که نه، افضلیت انبیا در اینجا به این گونه مطرح نیست. اما اینکه دین اونها به لحاظ کمالی که مردم و استعدادی که پیدا کردند کاملتر و شاملتره، این مطرح است. منتها اینم با توجه به این مسئله که اقتضاعات هر زمانی هم تأثیر در رسالت اون نبی برای جذب مردم دارد، لذا دین ابراهیم خلیل در اون مقام حنیف و وسط جاده است که همه را دعوت می کند، حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین. اما عیسی علیه السلام و موسی علیه السلام به لحاظ اقتضاعات مردم دستوراتشون چی بودش؟ خاص بود نسبت به اون زمان، در عینی که بعد از او در حقیقت چی شده؟ بعضی از اون دستورها هم نسخ شده. اما شاید نسبت به ابراهیم خلیل اون چه که وارد شده، دستورات ابراهیم خلیل نسخ درش صورت نگرفته، بلکه ادیان بعدی شامل در حقیقت دستورات ابراهیم خلیل هستند و اضافاتی رو هم دارن که اون اضافاتی که دارن بعضیش در دین بعدی نسخ شده اما بعضیش هم باقی مانده. اینا مسائل مهمیه در این ترتب به صلاح هم انبیا بر هم دیگه، هم ادیان بر هم دیگه. ولی اون چه که ابراهیم خلیل به عنوان دین حنیف آورده بود هیچ کدوم از دستورها نسخ نشده. این هم از اون مسائل مهمه که باقی مونده. دستورات رو هم گاهی در روایات ذکر کردن که دستوراتی که ابراهیم خلیل آورده اینهاست اینهاست، مثلا گاهی 10 تاست، گاهی مثلا تعداد بیشتر از گاهی مونده، ولی دستورات نسخ نشده. تو دین موسوی بوده، تو دین عیسوی بوده، تو دین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هم هست. محمد و آل محمد. خود این یه بحث کلامی دقیقیه، مهمی هم هستش که در حقیقت لذا بعضی از موحدین خاص در زمان قبل از پیغمبر اکرم بر دین حنیف بودن، لذا به عنوان حنفا شناخته می شدن که اینها دینشون دین حنیفیت بوده. حالا اینم یه بحثه که حالا الان نمیخوایم واردش بشیم. بله، فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا. ملت ابراهیم حنیفا هم دلالت خیلی زیبایی دارد که این جریان ابراهیم خلیل یه جریان پایدار به اصطلاح باقی قابل تبعیت اسوه بودن در اونجا و اینجا قابل تبعیت. خیلی جای بحث دارد، حالا انشاءالله یه وقتی باید به آیات رسیدیم این بحث رو خودش رو مفصل داشته باشیم، ولی خب این تلیعه ای از بحث بود که در اینجا شد. در اینجا می‌فرماید چون ابراهیم خلیل نقطه عطف تاریخ و مورد قبول همه بوده، یهودیت و نصرانیت می‌خواستن ابراهیم رو از خودشون بدانن. حالا تو نگاه اول که ما تابع ابراهیم هستیم و ما مروج ابراهیم هستیم، در نگاه دوم که نه، اصلا ابراهیم هم یهودی و نصرانی است، توی لجاج‌های به اصطلاح گفتگوها تا اینجا پیش رفتن که مرحوم علامه هم این رو می‌فرماید. این نکته که در آیه بسیار بیان شدش این است که خب این رو عرض می کردم که یه کسی که نقطه عطف است گاهی درون دین است، مثل پیغمبر اکرم نسبت به مذاهب، گاهی مثل ابراهیم خلیل است نسبت به ادیان. حتی ابراهیم خلیل ورا ادیان الهی، عرض کردم اهل شرک، البته اهل شرک هم خودشون رو طریقه چی کار میکردن؟ لیقربونا الالله زلفا، میدانستن که ارباب متفرق رو و بتها رو وسائط قرب میدونستن، نه اینکه الله بدانن، رب میدانستن که اینها رو ربوبیت براشون قائل بودن نه الوهیت، که این هم در جای خودش بیان شده که اونها هم در مقام ربوبیت مبتلای به شرک بودن نه در مقام الوهیت، که میگن اونجا جای شرک اصلا معنی ندارد از جهت در حقیقت اعتقاد مردم. لذا اینم یه بحثیه که خیلی ها بحث کردن. خب بعد میفرماید که بعد از این بحثی که اینجا مطرح میشود، قرآن میفرماید که یا اهل الکتاب لم تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعده والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. این که با یه تنبه کفایت میکند که بدانید که ابراهیم نصرانی نیست، ابراهیم یهودی نیست. افلا تعقلون، این کفایت میکنه، برهان نمیخواد. ابراهیم قبل از شما بوده، در حالی که تورات و انجیل شما بعد از شما، بعد از ابراهیم نازل شده، که این هم استشهاد میکنن. آیه بعدی که حالا این دوتا آیه رو باید با هم دیدش، میفرماید که ها انتم ها اولائه، این تو المیزان ها اولائش تو نسخه ما جا افتاده، ها انتم ها اولائه حاججتم فی ما لکم بهی علم فلمت حاجون فی ما لیس لکم بهی علم. دنباله آیه هم میفرماید که والله یعلم و انتم لا تعلمون. خیلی زیباست میفرماید که در این آیه ها انتم ها اولائه، این ها انتم ها اولائه که تنبه، ها تنبهه، ها در ها اولائه هم تنبهه، ها انتم ها اولائه یه تنبه تحقیرآمیز، یعنی چرا توجه نمی کنید اینقدر آشکار است، یعنی یک نوع در حقیقت تنبهی است که اینقدر آشکار است، کسی که به این متوجه نیست در حقیقت توی خطای آشکار واضحیه. ها انتم ها اولائه حاججتم فی ما لکم بهی علم، شما در اون چی که می دانستید، خطاب به یهود و نصارا یا نصارای نجران، اب نداره چون اهل کتاب قبلا بوده آیه قبل، این دنباله همون در حقیقت خطاب به اهل کتاب است. شما تو اون چیزی که می دانستید آمدید با پیغمبر مهاجه کردید و مغلوب شدید. ها انتم ها اولائه حاججتم فی ما لکم بهی علم، در اون چیزی که در کتاب شما بود، در تورات شما بود، در انجیل شما بود، شما عالم بهش بودید، شما مهاجه کردید با پیغمبر، مثل جریان همون چی قبل از مباهله که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، یادتون هست خلقه من تراب، و اینها مغلوب شدن وقتی میگفتن عیسی به پیغمبر گفتن پدرش کیه، بعد پیغمبر فرمود پدر آدم کیه. اگه گفتید شما اگر میگید پدر نداره عیسی پس این فرزند خداست، خب آدم که نه پدر داره نه مادر، اولاد اولاس از این که فرزند خدا باشه، در حالی که شما او رو فرزند خدا ندانستید آدم رو، درسته؟ مغلوب شدن تو احتجاج، تو احتجاجی که داشتن. میگه ها انتم ها اولا حاججتم فی ما لکم بهی علم، شما تو اون چیزی که علم داشتید، تو اونجا خودتون رو در حقیقت میدانستید چی دارید میگید، مطلب رو در کتابتون بود، حالا اونجا مغلوب شدید. در اونجایی که فلمت ها جونه فی ما لیس لک بهی علم، در اونجایی که علم ندارید تو این مهاجه چرا وارد میشید؟ اون جایی که داشتید، منبع داشتید، در حقیقت مدارک داشتید، حرف داشتید، خب جاست که وارد بشید بگید ما اینا رو داریم، جوابشو بده. مهاجه کردید میگید ما اینا رو میگیم تو اونا رو میگی، درسته اینجا جای در حقیقت گفتگو و مهاجه است، اما اون جایی که هیچی ندارید، دستتون خالیه نسبت به ابراهیم خلیل، شما هیچی ندارید، نمیدونید اصلا ابراهیم چه جور بود، چه کرده بود، دینش چی بود، اینا رو ندارید، تو منابعتون هم ذکر نشده براتون که اینا چی هستش، صرف این که ابراهیم خلیل رو، عنوانش رو، اسمش رو میشناسید که دلالت نمیکنه برای اینکه بیاید مهاجه بکنید بگید ابراهیم یهودی بود یا ابراهیم نصرانی بود. پس چرا مهاجه میکنید در اونجایی که فی ما لیس لک بهی علم، تا اینجایی که بیاد بگید اصلا ابراهیم یهودی شده، یهودی بوده یا نصرانی بوده، این ما لیس لک بهی علم است که دنبال آیه میفرماید که والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدای سبحان میداند و شما نمیدانید. این یه بیانه از تقریر برای این آیه شریف است که مشهور در برداشت از این آیه شریفه همین تقریری بود که الان خدمتتون بیان کردم. اما تقاریر دیگری هم از این آیه شریفه ذکر شده، مرحوم علامه تقریر دیگری رو ذکر میکنن، رو این تقریر هم در حقیقت مفصلا بحث کردن، ولی به نظر میاد که دوستان خودشون میتونن اون تقریر دوم رو وارد بشن و مطالعه بکنن، جواب مرحوم علامه رو ببینند. عیبی نداره این مسئله. مرحوم علامه به جواب مرحوم علامه نقدهایی شده، نقدهاش هم میتونید توی به اصطلاح تسنیم حضرت الله جوادی رجوع بکنید، اون نقدها و جوابهای به علامه رو هم ببینید، و بالاخره چون مسئله خیلی پیچیده نیست، میتونیم در حقیقت یک شاید قضاوتی و یک به اصطلاح قبولی نسبت به مجموع مسئله ایجاد بشه، چون به اصطلاح مسئله تو همین مقدارش به نظرم کفایت میکنه از جهت بیان، که اینها فقط توی جایی که لیس لک بهی علم انسان نباید وارد بشه. حواس انسان باشه، یک بحث کلی قرآن هم هست. درسته که نسبت به نصارای نجران داره میگه، اما این خطاب به همه است که اون جایی که حرفی رو سر و ته حرف رو میدانید، حتی اگر در اونجا که میدانید بعد برید وارد بشید، ببینید که به شکم بیفتید، مغلوبم بشید، جا داشت اونجا حرف زدن از شما، چون مطلب رو میدانستید. اما جایی که انسان مطلب رو نمیداند، درست معلوم نیست، یه چیزی شنیده که امروز این مسئله الحمدلله فراگیر شده که همه در همه چیز در حقیقت صاحب نظرن، از تخصصی ترین مسائل سیاسی، اقتصادی، نمیدونم نظامی، پزشکی، نمیدونم همه چی، همه صاحب نظرن. یعنی همه در حقیقت ما لیس لک بهی علم رو نظر میدن، همه برای خودشون در حقیقت چی هستن؟ به صرف دیدن یک خبر چی میشه؟ به صرف دیدن یک خبر طرف احساس میکند که حتی بدون اینکه صدق و کذب این رو بداند، بدون اینکه بدون منبع خبر کیست، میره صاحب نظر میشه و روی این تحلیل میکنه، بقیه رو محکوم میکنه به اصطلاح برای این. خب این چقدر زشته که ما لیس لک بهی علم، که خطاب میکنن اگه از ما بپرسن اینا رو بر چه اساسی اینها رو گفتید، کدام حرف شما مبتنی شد بر بدیهیات، بر اون در حقیقت حقایق قبولی که باید مثلا محکم باشه، ثابت باشه. اگر دو رده سند حرفهای ما رو ببرن عقبتر، هیچ در حقیقت پشتش عقبه‌ای نداره. یعنی میگیم ما کجا گفتم؟ از فلان شبکه یا خبر. اون کجا گفته؟ یکی میره عقبتر، یا بینید سومی چهارمی دیگه پشتش خالیه، اصلا معلوم نیست. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن بعضی وقتا به اصطلاح در زمانی که انگلیسی ها در عراق اونجا فتنه می کردند، بودن فتنه می کردند، برای اینکه بین شیعه و سنی رو به هم بریزند، تو اونجا جایی که شیعه و سنی نزدیک به هم بودند، تو شهرهای مشترک با هم زندگی می کردند، جمعیت ها در حقیقت با هم دیگه دائم امکان یک مثل آتش زیر خاکستری بود که فتنه به پا بکنن، می اومد سفارت انگلستان، آقای بهجت می فرمودن سفارت انگلستان 15 قران نظر میکرد، اینجوری ایشون میگه نظر میکرد تا در اون مناطق روزه حضرت زهرا سلام الله علیها خوانده بشه، تو اون مناطقی که اینجوریه. بعد این 15 قران رو میداد به واسطه هاش، مزدوراش، اونا میمدن با چند واسطه میرسید تا آخر که میرسید دست اون کسی که بخواد روزه رو بخونه، شاید 2 قران 3 قرانش بیشتر نمیگرفت، بقیه همه واسطه. میگه 15 واسطه گاهی میخورد که کسی اگر 2 نس 3 نس 4 تا میرفت عقبتر چیزی پیدا نمیکرد. میگه همه اینا آدمای خوبی هستن، این نذر کرده داده به اون، اون نذر کرده داده به این، تا یه جایی خب این نشون میده که چقدر باید عقبه اخبار رو، کار رو تو جایی که در حقیقت چی هستش، تو جایی که امکان ابتلاست. بله یه موقع هستش که تو نظام الحمدلله اسلامی شیعه است، اینجا آدم این روزها سر جاش محفوظه، اما یه جاییست که آتش شعله ور اصلا، یعنی همانا خواندن این و همانا آتش به با شدن و کشته شدن. خب این رو باید اختصاصی باشه، نه علنی باشه، این باید مثلا یه جایی باشد که اون شعله این نخواد دیگران رو. این تقیه‌ای که در دین آمده مربوط به همین هاست که به ما امر ما رو نمیخواد هر جایی. خدا رحمت کنه، آقای بهجت فرمودن که همین تقیه بود در طول تاریخ که شیعه رو از 5 نفر 4 نفر مثلا اون موقعی که ایشون میفرمود کرد 500 میلیون نفر. یعنی عقلانیتی که همراه در حقیقت کار هست که این عقلانیت رو باید ببینیم، حکمت در اونجا کار. خب ببینید این الان تو این رفتاری که ما لیس لک بهی علم و تنازعاتی که پیش آمده که به هم پریدن، فرقه فرقه شدن، مختلف شدن، حتی گاهی آدم احساس میکنه به حدی که دشمن میشن با هم دیگه، که انهو اگر یه خبری دشمن بده که به نفع یکی از این دو جناح تمام بشه، دلش خنک میشه که علیه اون یکی شد. چقدر بده این، چقدر بده اینقدر این جناحی شدن. در جناحی شدن فقط تو چپ و راست نیست، الان جناحی شدن توی خیلی مسائل شده، تو مکاتب و چیزهای اقتصادی شده، سیاسی شده، پزشکی شده، اینقدر این جناحی شدید شده که اگه یه ضربه طرف مقابل ما بخوره، یه خبری علیه او بیاد، این طرف حتی اون خبر اگه دروغ هم باشه، این طرف دلش خنک میشه یا اون طرف دلش خنک میشه. اینا خیلی بده. چرا در حقیقت حاجتتون فی ما لیس لک بهی علم، از ما بپرسن این رو، چه جوابی برای بسیاری از کارهامون داریم، چه حجتی داریم که دخالت میکنیم، نظر میدیم. انشالله خدای سبحان همه ما رو در وادی علم وارد کند، احتجاجاتمون بر اساس علم باشد و محجوب به ما لیس لک بهی علم نشیم که اونجا وارد بشیم که لا اونجا باید انسان توقف بکند، ورود پیدا نکند، و الا ورود به متشابهات پیدا کرده. و اگر ورود به متشابهات پیدا کرد، اما الذین فی قلوبهم مرض فیتبعون ما تشابه، دنبال متشابهات میرن، این از یک مرض قلبی نشأت میگیرد. خدا نکند که در وجودمان امراض قلبی باشد که فزادهم الله مرضا نتیجش بشه. انشالله خدای سبحان به نور نورانیت آیات قرآن ما رو در وادی علم روز به روز بیش از پیش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی